بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 19 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، مکاسب بخش دو، بحث جوائز السلطان و امالهی، اول عبارت لعدم انصراف دین الیه. مرحوم شیخ انصاری در باب وظیفه ظالم در مورد اموال دیگران که خود ظالم چه وظیفه‌ای داره فرمودن مقتضای قاعده دیونی که به ذمه اشخاص میاد و باید از عهدش بر بیاد و تا تسلیم نکرده یا ابرای انجام نگرفته چه شخص زنده باشه چه بمیره زامنه، اینه که پس از مرگ ظالم هم ظالم مدیونه و مظالمش باید از اصل ترکش خارج بشن مثل قرض های دیگه و بر وصایا و میراثش مقدم میشن. ولی مرحوم کاشف القطاع فرمودن که اموالی که ظالم به زور از مالکین گرفته و در دستش تلف شده و به اصطلاح مظالم العباد، حکم دیون شخص او رو نداره و بعد از مرگ از اصل ترکه خارج نمیشه و بر وصایا و میراثش مقدم نمیشه، بلکه اگر وصیتی به این مظالم کرده از ثلثش نافذه و مازادش منوط به رضایت وارثه مثل سایر وصایاش، و اگر وصیت هم نکرده هیچ اهمیتی بهش نمیدیم، ترکه به وارث منتقل میشه و قیمت اموالی رو که غصباً در زمان حیات تلف کرده از ترکه جدا نمیشه. خلاصه اینکه مظالم حسابش از سایر دیون جداست. این حرف کی بود؟ کاشف القطاع. کاشف القطاع برای این حرفش دو تا دلیل آورده. یک، لعدم انصراف. یعنی چی؟ یعنی که متلفات قصباً، دلیل اول چی شد؟ گفتم برای مدعی خودش دو دلیل آورده. دلیل اول با لعدم الانصراف بهش اشاره کرده. متلفات قصباً اگرچه از دین محسوب میشن به معنای لغوی و مصری کلمه دین، ولی کلمه دین اندل اطلاق نسبت به دیون شخص منصرف الی و نسبت به مظالم مذکور منصرف عنه. یعنی چی؟ یعنی از اینا روی گردونه و به دین شخص متمایله و انصراف جلوی اطلاق رو میگیره و در نتیجه حکمی که در لسان دلیل برای دین ذکر شده که بر وصیت و ارث مقدم میشه و از اصل ترکه خارج میشه، این گونه از دیون رو یعنی مظالم العباد رو شامل نمیشه و نسبت به این امور به عمومات وصیت و میراث رجوع میشه. یعنی دلیلی که میگوید هر کس مالی رو ترک کرده از آن وارثه، هر کسی وصیت کرده از ثلثش نافذه، اینها نسبت به دیون شخص تخصیص خورده. اون ادله‌ای که میگن هر کسی مالی رو ترک کرده از وارثه، هر کسی وصیتی کرده از ثلث نافذه، اینا نسبت به دیون شخص به وسیله ادله دیون تخصیص خوردن. چرا؟ چون که اونا از اصل ترکه خارج میشن و بر دیون، بر ارث و بر وصیتی مقدمن، ولی نسبت به مظالم العباد مخصصی پیدا نکردن و عمومشون باقی هن. پس اگر وصیت کرد تازه از ثلث نافذ میشه وصیتش و مقدم بر وصیت نیست، و اگر وصیت نکرد حتی از ثلث هم خارج نمیشه. دو سیره مستمره مسلمین از صدر اسلام تا کنون بر این بوده که با اموال ظلمه همون برخورد رو داشتن و دارن که با دیگر اموال داشتن. یعنی چی؟ یعنی پس از مرگ ظالم، اون چرا بابت مظالم العباد به گردن اون اومده به عنوان دیون استثناء نمی کردن، بلکه دیون شخص و سپس وصایا و سپس تقسیم ارث بین ورثه مطرح بوده و سیره قضایی هم حجته. پس مظالم العباد با سایر دیون فرق داره. مرحوم شیخ می فرماید که ما دو دلیل کاشف القطاع رو قبول نداریم و به هر دو دلیل جواب میده. اما از دلیل اول یعنی انصراف چند تا جواب میده مرحوم شیخ. یک، ما اصل انصراف رو قبول نداریم و در مقابل شما که ادعای انصراف از این گونه دیون رو کردید، ما ادعای عدم انصراف میکنیم و میگیم اگر شما به عرف و عقلا مراجعه کنید، عرف فرق نمیگذاره بین اموال و دیونی رو که مظالم از دیگران عدوانن و ظلمن تلف کرده و بین اموالی که نسیانن و غفلتن از روی غفلت تلف کرده. در هر دو مورد حکم به ضمانت و اشتغال ذمه میخونه و نیز عرف فرقی نمیگذاره میان اموالی که این ظالم از دیگران تلف کرده با اموالی که شخص دیگری غیر از ظلمه از دیگران تلف کردن. یعنی چی؟ یعنی در هر دو مورد مترف و زامن و مشغول و ذمه میدونه. با این بیان وجهی برای دعوای انصراف کلمه دین از مظالم العباد باقی نمیمونه. دو، آیا در زمان حیات ظالم و تا وقتی زنده بود بر این اموالی که ظلمن تلف کرده بود احکام دین مترتب می شد یا نه؟ در جواب لا اشکاله، در جریان احکام دین در زمان حیات ظالم که از جمله احکام دین تقاسه، یعنی مالک اصلی حق داشت بره و به مقدار مالی که ازش غصب کرده ظالم و تلف کرده از اموال ظالم بگیره و اتفاقا معلوم شد فرمود خصوص حکم تقاس در روایت منصوصه، مثل روایت داوود دلزی که میگه قول تو دلزی، حالا من یه مالی رو داشتم یه ظالمی ازم گرفته، مضمون روایت اینه، میتونم برم به مقدارش تقاس کنم، حضرت اجازه دادن. حال در زمان حیات که احکام دین جاری بود پس از ممات و مردن ظالم هم جاریه و بر فرض شک که آیا اونجا باقیه یا باقی نیست، احکام دین باقی یا باقی نیست، چی؟ با استصحاب جاری میکنیم. پس دیگه لا وجه للانصراف المذکور. سه، اگر مظالم حسابش جدا بود و بعد از اتلاف اونا ظالم ضامن نبود و در زمان حیات یا بعد از مباتش فقط عقاب داشت، لازمش این بود که اگر در میان اونها مال خمسی بود خمس بهشون تعلق بگیره، اگر در حد استطاعت بود طرف مستطیع میشد و هرش برش با چی میشد؟ واجب میشد. اگر اموال زکوی بود یعنی به حد زکات میرسیدن باید زکات بهشون تعلق میگرفت و خود ظالم یا ورثه اینا رو پرداخت کنه، در حالی که احدی فتوا نداده به تعلق خمس یا زکات به این اموال و اومد استطاعت باش بیاد. این دلیل بر اینه که اموال که عوض اونها اتلاف شده چی؟ ظالم مدیونشه و باید از عهدهش بر بیاد. علاوه بر این که این نفرمونده منم شد، تازه هر انصرافی که ارزش نداره باید انصراف ظهوری باشه و منشأش چی باشه؟ کسرت استعمال باشه و همچین انصرافی در ما نحنوی وجود نداره. پنج، بر فرض قبول انصراف مذکور میگیم که لازمش اینه که احکام مربوط به دین رو در رابطه با مظالم و عباد باید تعطیل کرد، چون اینا دین نیست است. پس در چه در زمان حیات چه در ممات ظالم برای این متلفات قسمن حکم دین بار نمیشه، در حالی که هیچ کس به این ملتزم نیست. اما جواب سیره چیه؟ مرحوم شیخ فرمود که این سیره هم که شما ادعا کردی همانند نوع سیره های مستمره است که مردمان بهش پای بندن ولی هیچ ریشه و اساس شرعی نداره، بلکه از کمی مبالات، بی مبالاتی و بی اهتمامی و بی اعتنایی مردم نسبت به امور دینی نشأت میگیره و چنین سیره ای ارزش نداره. در این بعدش مرحوم شیخ سه تا مثال، حالا شاهد مثال میاره برای اینکه این سیره ناشی از بی مبالاتی که حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد. تا اینجا بخونیم. لعدم انصراف دین الیه الا انه ذکر ان ما فی یده طالبا لا یلحقه، ملحق نمی شود حکم دیون، لا یلحقه ملحق نمی شود این مافیه حکم دیون. چرا این لعدم علت لا یلحقه چرا ملحق نمیشه؟ لعدم انصراف دین الیه، چون که منصرف نیست دین الیه، یعنی دینی که در روایت اومده به گردن شخصه و بر وصیت‌هاش و بر ارث وارثاش چی مقدم میشه، لعدم این منصرف نیست دین الیه به اون مافیت ظالم، و این کان منه، اگرچه اون مافیت ظالم منه از دیون، مافیت ظالم از دیون هست لفظاً، منتها احکام دین برش بار نمیشه. لعدم انصراف دین منصرف نمیشه دین به مافیته، و ان کان منه، اگر چه می باشد مافیته از نظر لفظی دین، ولی چی حکم دیون برش بار نمیشه. و بقاء عموم الوصیت والمیراث علی حاله، حالا که دین به این مظالم العباد دین منصرف نمیشه، بهش دین نمیگن، باقی میماند، این عطا بر عدم ها، باقی میماند عموم وصیت. بالا عموم وصیت نیست، ادله وصیت که میگن باید به وصیت مالک در ثلثش عمل کنی، والمیراث و ادله که داله بر ارثن، وقتی یه نفر از دنیا رفت ادله میگن که مالش به ارث میشه، این ادله علی حالشون بر حالش بقاء عموم وصیت و میراث بر حال اون عموم، یعنی به وسیله این دیون که مظالمن ما نمیایم تخصیص بزنیم عموم وصیت رو، نمیایم تخصیص بزنیم عموم میراث رو، که چی بگیم؟ که بگیم اول باید این دیون رو بده بعد به وصیتش عمل کنه، اول باید این دیون رو بده بعد مال به ارث بده، با این بگه تخصیص نمیزنیم، چون به اینها حکم دین بار نمیشه. ولی سیرت المأخوذه میگه در معنا دین هستن ولی احکام دین بر اینا بار نمیشه. وقتی احکام دین برشون بار نشد و جزء دیون حساب نشد از نظر حکمی، نمیتونن عموم میراث و عموم چیز بفرمایید وصیت ها و ادله ای که داله بر وصیت رو چی قید بزنن، یعنی دلیل به اطلاق شامل میشه ها، منتها این اطلاق منصرف عنه از این لعدم انصراف دین الیه، یعنی به اطلاق دلیل که میگیم دیون برگردن شخصه، دلیل به اطلاقش من کان منه، یعنی به اطلاقش شامل میشه، متا این اطلاق چون یک منصرفون الیه داره به نام اون دیونه که قرض کرده و گرفته و بدهکاره، چون همچین منصرفون الیه داره اون اطلاق انصراف بده میکنه به اونا، اینا میشن منصرفون ان، یعنی لفظ دین شامل اینا میشد به اطلاقش. دقت کنید چی دارم عرض میکنم، یه قاعده دقیقی داره معلوم شیخ میکنم، یعنی لفظ دین شامل اینا میشد ولی منصرف شده به یک چیز دیگه، منصرفان الی شده به یک چیز دیگه. چیه؟ اون دیون و قرضهایی که خودش گرفته، ولی اونایی که مظالم او به زور گرفته اینا رو شامل نمیشه. دلیل دوم، دلیل اول چی شد؟ لعدم انصراف دین الیه، چون منصرف نیست دین به اون مافیت ظالم ظلمن، یعنی چیزی که ظلمن گرفته مظالم، اون الیه میتونید بزنید به مظالم، به مظالم گرچه لفظ دین شاملشون میشه ولی چون منصرفون الهی داره، منصرفون اله چیه؟ اون دیونی رو که خودش گرفته، اون پولهایی رو که خودش گرفته، نه اونایی که ظلمن گرفته، اون قرضهایی رو که واقعا قرض و قرض گرفته، نه اونایی که مظالمه، اونا شامل اون نشه. ولی سیره، دلیل دوم، به خاطر سیره ای که عقص شده یدن به یدن من مبدا الاسلام، از ابتدا شروع اسلام الى یوم نهازا، که سیره اینو جزء دیون حساب نمی کرده. فعلا هازا لو اوسا بهی، بنابر این قول، هازا بزنید به عدم الحاق، بنابر این عدم الحاق که این مظالم حکم دیون رو نداره، ملحق به دیون نیست، فعلا هازا لو اوسا بها بعد تلف، اگر وصیت کند ظالم بها به اون مافیدهی بعد تلف، هم مظالم رو میگه، بعد از تلف اگر وصیت کنه که بابا اینو من تلف کردم بدید، اخرجت من السلس، خارج میشوند از سلس، یعنی از اصل مال خارج نمیشوند، دین از اصل مال خارج میشه. ما اول باید بیاییم دیون رو از اصل مال بدیم، بعد اگه چیزیمون عمله به وصایا و تقسیم میراث کنیم، دین اینجور حکم میشه. ولی اگه این ملحق به دین نشد، اگر ظالم بهش وصیت کرده بود و به وصیتش از ثلث خارجش میکنیم، چون وصیت اینه دیگه، از ثلث مالش خارجش میکنیم، یعنی به حد ثلث به وصیتش عمل میشه، از اصل مال خارجش نمی کنیم. اگه وصیت نکرده بودش اصلا بهش عمل نمی کنیم. فعلا هازا بنابراین عدم الها لو اوسا بها، اگر وصیت کند ظالم بها به اون مافیدهی بعد از طلب، اخرجت خارج می شود اون مافیدهی من السلس. و فیه مرحوم شیخ انصاری به این کلام آیه کاشف الغطا اشکال می کنیم. و فیه در این ذکر و بیان، چون گفت ذکره میزنید به ذکر، ذکره بعض الاساطین میزنید به ذکر، و فیهه در این ذکر و بیانی که آیه کاشف الغطا داشت، دوتا اشکال میگنیم، یعنی اشکالایی که داره این دوتا دلیلی که آورد. و فیهه منع الانصراف، ما قبول نداریم انصراف رو که منصرف بشه کلمه دین از این مطلفات، یعنی ما قبول نداریم که کلمه دین از این مطلفات منصرف بشه به چیز دیگه، ما انصراف رو قبول نداریم که بره سراغ اون غیر مظالم، یعنی دیون، اون دیونی باشه که خودش گرفته ولی مظالم رو شامل نشه. و در این ذکر و بیان آی کاشور خدا، من اول انصراف، ما انصراف رو قبول نداریم. فانا لا نجد بعد مراجعت العرف فرقین بین ما اتلفه هاز الظالم عدوانن و بین ما اتلفه نسیانن، به درستی که ما نیافتیم بعد از ما مراجعه عرف فرقی بین اون چیزی که تلف کرده، اون مالی که تلف کرده اون مال را این ظالم عدوانن، و بین ما اتلفه نسیانن و بین اون چیزی که اتلاف کرده اون رو نسیانند، یعنی در هر دو آقای ظالم رو چی میدونن؟ ظامن میدونن. و بین ما اتلفه عدوانن هاز از ظالم و بین اون مالی که اتلاف کرده اون مال رو عدوانن این ظالم و بین ما اطلبو شخص آخر من غیر الظلام، و بین اون مالی که تلف کرد اون مال رو شخص دیگری غیر الظلمه، یعنی از نظر دویون هر دوشون ضامنه. ما انهو لا اشکال، این همش داره جواب دلیل جواب فلو میده و انصراف رو میده. ما انشن لا اشکال، اشکال نیست در جریان احکام دین علیه بر اون ما اتلفه و ظالم، فی حال حیات ظالم، در حال حیات ظالم. من این بیان اون احکام، اون احکام چی هست؟ من جواز المقاصت من مالهی کما هو المنصوص، از جواز تقاص کردن از مال ظالم، یعنی اگر حریف نشد از مال ظالم بگیره میتونه بده تقاصن یه چیز از مالش برداره. کما هو، این چنان که این جواز مقاصه منصوص نص اومده بهش. و تعلل عدمه، این عدم باید بیارید روش حتما ها، ولی عدم تعلق الخمس و الاستطاعت و غیر ذلك، چون که تعلق نمیگیرد خمس، یعنی اگه این مال به حق خمس رسید خمسش تعلق نمیگیره چون مال خودش اصلا نیست. اگه این مال به حق استطاعت رسید سبب استطاعت نمیشه، چرا؟ چون مال خودش نیست. این مظالم و لعدم تعلق، این لعدم حتما باید باشه، تعلق غلطه، و لعدم تعلق الخمس و الاستطاعت و غیر ذالک، به خاطر اینکه تعلق نمیگیرد خمس و استطاعت و غیر این احکام به این مال. فلو تم الانصراف، اگر انصراف ما قبول میکردیم، یعنی میگفتیم دویون از این مالهای مظالم منصرف بوده، لازمه احمال الاحکام المنوته به دین وجودن و عدمن، لازم میاد محمل بودن و بیان نکردن احکامی که مربوط به دین هستن، حالا چه احکام وجودی چه احکام عدمی، من غیر فرق بین حیاتهی و موتهی، بدون فرق در حیات ظالم یا ممات ظالم. یعنی ما اگر انصراف رو قبول می کردیم لازم می اومد که بخشی از احکام دینی به گردن ظالم بیان نشده باشه. حالا گاهی وقت احکام وجودیه، مثل چی؟ مثلا وجودی مثل قمص به گردنش اومده، حج به گردنش اومده، دویون طلبکار رو باید بهش برگردانه. احکام عدمی هم مثل این که استطاعت نداره، مثلا خمس نداره، ایش معلوم نبود حکم بالاخره چیه. لازم احمال الاحکام المنوته به دین، چه وجودن این احکام وجودیش و احکام عدمی، بدون فرق، من غیر فرق، بدون فرق بین حیات ظالم و موت ظالم. این درد چی شد رفقا؟ تا اینجا رد انصراف. به هر حال انصراف و معلومشه قبول نکرد. و مدعاه من السیره، و اون چیزی که ادعا کرده از سیره، اون چیزی که ادعا کرده بعض الاساتین من السیره، این من بیان مدعاه، فهوه این سیره که میان مظالم و عباد رو از دویون حساب نمی کنن، فهوه اون مدعاه ناشن من قلت مبالات الناس، ناشی از قلت مبالات و رعایت کردن مردم، کما هو دیدن دیده نوهم، چنانی که هو این قلت مبالات روش این ناس، فی اکثر سیر علتی در اکثر سیره هایی که استمر رو علیها، استمرار دارن ناس علیها بر اون سیره، یعنی سری سیره هایی که دارن به علت چیه؟ بیمبالاتی شدن. حالا چند تا نمونه از این بیمبالاتی ها رو مرحوم شیخ مطرح می فرماد، سه تا شاهد مثال میاره برای اینکه این سیره ها ناشی از بیمبالاتی شدن. 1. میبینیم که مردم فرق نمیذارن میان ظلمه و ستمکاران و غیر ظلمه، از کسانی که به نوعی حق الناس به گردن اوناست و مشغول ذمه هستن و یقین دارن به این که این افراد مانع الخمس و مانع الزکاتن و حق سادات و فقرا رو نمیدن، یا یقین دارن که بیشتر معاملاتشون به علت عدم آشنایی به موازین شرعی باطله و معذالک هم فرقی نگذاشتن و همه اینا رو پس از مرگ مال ورثه دونستن و با اموالی که در دست ظالم یا در دست افراد مسکوبی ده معامله ملکیت یا مثلا مالکشه و دستش میبره. ولی در اجرای وصایای ظلمه و به ارث بردن وارث میراث ظلمه فرقی نذاشتن میان اینکه ظالم مشغول ذمه باشه به چیزهایی که ظلم اضاف کرده، نظیر متلفات قسمن که مشغول ذمه به عوض اوناست و جنایاتی که مشغول ذمه به عرش اوناست، و میان اشتغال زمزمه ظالم به دیون شخص که به گردنش اومده از راه معاملات و مدیون به ثمن شده یا به هر دلیلی اومدن اصلا اومدن حملش کردن مال خودش، معامله ملکیت گذاشتن باش معامله کردن. همچنین فرق نمیذارن بین مواردی که مظلوم و مالک اصلی تفصیلا معلوم باشه یا نباشه و با وجود علم به مالک اصلی هم حکم مالکیت ظالم کردن و احکام مال رو بعدشون مترتبه. اینا همه داله برای اینه که اینا بیموالاتن و مدهاه و منسیره. حالا ببینید دو جا سیره رو تو این چند وقتی که با شما رفقا بودیم مرحوم شیخ زیر سوال بود، یه جا قبلا داشتیم تو ترم قبل یه جمع الان، و مدهاه و منسیره اون چیزی که ادعا کرده بعض الاساطین که اون چیز عبارت است از سیره، گفتم اینا و لذا اونجا بود و لذا لا نمیدونم خوندم عبارت یا نه، آره خوندم، و لذا لا یفرقونه، به خاطر همین که این به علت قلت مبالاتشونه، مدعاه من السیره لقلت مبالاتشونه، و لذا که مدعاه من السیره به خاطر قلت مبالاتشونه، لا یفرقونه، فرق نگذاشتن مردم فی ذالک در دیون بین ظلمه و غیر ظلمه، ممن علمو، از آن کسانی که خبر دارن این آقایون ناس این سیره به اشتغال ذمه اون من به حقوق ناس من جهت حق سادات و الفقرا، از جهت حق سادات یعنی خمس و الفقرا یعنی زکات، او من جهت العلم به فساد اکثر معاملاتهی، میدونن حق گردان این بنده خدا هست. چرا؟ چون معامله‌ای که انجام داده و این مالو به دست آورده چی؟ معامله فاسد بوده، فاسدی بوده، او من جهت العلم به فساد اکثر معاملات اون من، ولا فی انفاز وصای الظلمه و توریث ورثتهم بین اشتغال ذممهم به عوض المتلفات و عرش الجنایات، و فرقی نگذاشتن در نفوذ داشتن و اثر داشتن وصایای ظلمه و ارث بردن ورثه ظلمه بین اشتغال ذمه اون ظلمه به عوض المتلفات و عرش جنایات. یعنی گفتن که گرچه عرش کردن این بنده خدا اومده، گرچه اشتغال ذمه داره به خاطر اینکه یک چیزی رو تلف کرده، بازم چی؟ نیومدن اینا رو حساب کنن بگن بعدن ارث ببر، گفتن نعیب نداره چه گردنش چیزی باشه چه نباشه، چه عرشی گردنش باشه چه نباشه، بازم وارث میاد ارثشو میبره، به وصایای میت هم عمل میکنی و بین اشتغال اون زمم به دیون دینهای اون ظلمه المستقره، دینهایی که مستقر شده بر ظلمه به سبب معاملاتشون و صدقات اون ظلمه که واجب است بر ظلمه، ولا بین ما علم المظلوم فیه تفصیلا، و فرقی نگذاشتن بین اون موردی که معلوم باشد مظلوم در اون مورد تفصیلا و بین ما علم یعلم، و به چه بین اون چیزی که مظلوم، یعنی چیچ بدهکاری و ظلم هایی که کرده، واقعا الان عرف الان تقریبا همینه دیگه، هیچ دقتی نکردن بگن آقا نکنه دینی گردنش باشه، نکنه ظلمی که بعد بیایم اینا رو بدیم، بلکه مستقیم زلمه چی؟ ورثه میان شروع میکنن به تقسیم کردن، بدون این که چی؟ بدون این که بیان حساب کنن که آقا ما شاید دینی گردنش باشه، میان شروع میکنن به تقسیم مال. فانک اذا تتبعت احوال الظلمه، زمانی که تو جستجو میکنی احوال ظلمه را، وجد تمیابی مستقر رفیز ممهم، اون اموالی که بر گردنشون هست، من جهت المعاوضات، از جهت چی؟ معاوضات و معاملاتی که انجام دادن و باطل بوده، و المداینات یعنی دین ها مطلقا، چه چیزش اون طلبکارش معلوم باشه، چه نه این مطلقا مال مداینات دین ها مطلقا، چه اون مزچیز صاحب دین معلوم باشه چه نباشه، او من جهت خصوص اشخاص معلومین تفصیلا، یا از جهت خصوص اشخاصی که معلوم هستن تفصیلا، یعنی با اینکه میدونن صاحب اون دین مشخصا کیه فرقی نگذاشتن، گفتن چی؟ ما رو تقسیم بکنیم. او مشتبهین فی محصول، یا افرادی که معلوم هستن که کیان، صاحب دین هایی که معلومن کیان، منتها بین افراد محصول چی؟ اشتباه شدن، یعنی چند نفر هستن میدونیم یکی از اینا محصولن، میدونیم یکی از اینا چی؟ صاحب دینن. و چیزی کجا داشتیم؟ فانک اذا تتبعت احوال الظلمه وجدت مستقر فی زممهم، اون چیزی که در گردنش هست کافی است در استقراق ترکتم، یعنی اون بدهکاریاش میان همه ترکش رو میگیرن، میاوی اون چیزی که مستقر است بر گردن این ظالما کافی است در مستقرق بودن و شامل شدن ترکه ظالمه، المانع من التصرفی ها، اون استقراقی که مانع است از تصرف در این ترکه، تصرف چه واسطه؟ بالوصیت و الارث و بالجمله، این بالوصیت و الارث متعلق به تصرفه، یعنی اگه ما بخوایم ظلمه اون اموال ظلمه رو حساب کنیم بدهکاریاش رو، هیچی دیگه برای وارث باقی نمیمونه، همه رو باید بده عوض این چی؟ وصیت دو... چیز دویون. اگه ما بیایم قرضش رو حساب کنیم تو اموال ظلمه، هیچی برای ورثه باقی نمیمونه، بلکه همه اون چیز به گردنشه، میاد مستغرق میکنه اموال رو، تمام اموال رو شامل میشه. انشالله خوب گرفتید، امروز خیلی بد دارم من، دو تا سه تا درس هم امروز خوب نگفتم، انشالله رفقا مشخص شد براشون. فانک اذا تتبعت افعال ظلم وجدت مستقر فی زمنه، کافی در استقراق و شامل شدن ترکه ظلمه، اون استقراقی که مانع است از تصرف در ترکه به وسیله وصیت یا ارث، یعنی وقتی مال همش دینا شامل شدن دیگه چیزی برای تصرف ارثی و وصیتی باقی نمیمونه. و بل جمله خلاصه، و توسک به سیرت المسئوله، تمسک به سیره مسئوله، اوهن سوستر است از نظر دلالت، من دعوال انصراف سابقه، از دعوای انصرافی که گفت، یعنی دلیل اول، یعنی دلیل اولی که آقای کاشورو، یعنی این سیره از دلیل اول سوستره، ول خروج به ها عن القواعد المنصوصه المجمع علیها غیر متوجهن، خارج شدن به واسطه سیره از قواعد منصوصه ای که اجماع شده بر اون قواعد. قواعد منصوصه چیه؟ که اگر یک نفر مدیون کسی بود، چه ظلمن چه غیر ظلمن، اول باید دینش پرداخت بشه، بعد مالش به عنوان وصیت یا به عنوان ارث تقسیم بشه. پس خروج به ها به اون سیره از قواعدی که منصوص شدن و اجماع شده بر اون قواعد خروج غیر متوجه نیکو نیست. یعنی ما باید طبق قاعده عمل کنیم، اول دویون رو پرداخت کنیم، بعد بریم سراغ تقسیم اموال و عمل به وصیت. صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.